أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعضده، قهر بعزته الأعزاء وتفاضع على عظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الصلاة والسلام على أهل بيته المنتجبين الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خداوند متعال رو شاکر هستیم که باز هم توفیق داد در این جلسات شرکت بکنیم. انشاءالله توفیق نوکری و کارگری در خانه اهل بیت از ما تا آخرین نفسهای زندگیمون گرفته نشه. همه با هم صلوات قرایی ختم میکنیم. انشاءالله که این نزولات آسمانی مایه برکت و رحمت خداوند متعال باشه و روز به روز افزون گردد و انشاءالله ما لایق این نزولات آسمانی باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در سالهای اخیر کشور چین به لحاظ اقتصادی چنان رشد چشمگیری داشته که همه دنیا چشمشون به کشور چین بوده و در حال حاضر شاید بشه گفت دیگه ابرقدرت اقتصادی دنیا فعلا کشور چینه. خب خیلی ها برای کشور چین تحلیل هایی کردن که چی شد که یک کشوری مثل کشور چین با 1 میلیارد خورده ایش فقط چند برابر کشور ماست، یعنی نزدیک 1.5 میلیارد آدم تو این کشور دارن زندگی میکنن و این کشور به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شد. و جالب اینه که چینی ها تقریبا با ما شروع کردن، یعنی انقلاب ما حدود 40 خورده ای سال پیش شروع شد، انقلاب اقتصادی چین هم حدود 40 سال قدمت داره و از 40 سال پیش اینها شروع کردن برنامه ریزی کردن تا اینکه الان به این نقطه که الان میبینید رسیدن. خب طبیعیه که خیلی از تحلیلگران ایران و دنیا سلام علیکم. سوالشون این باشه که چه اتفاقی افتاد که چین به این درجه رسید و مثلا ما کشورمون ایران نتونست مثل چین اینقدر شکوفا بشه. بالاخره ما موفقیت های زیادی داشتیم ولی موفقیت های اقتصادی چین با ما خیلی زیاده، خیلی تفاوتش زیاده. سوال خیلی سوال مهمیه که اگر ما جوابش رو پیدا بکنیم شاید ما هم بتونیم در بحث اقتصاد خیلی پیشرفت بکنیم. عوامل مختلفی رو برمیشمارن. بعضی ها میگن که خب کشور چین مثل ما تحریم نبوده. خب کشور چین هم تحریم بوده ولی خیلی کمتر از ما. این شاید یکی از عوامل باشه که خب اونها تحریم نبودن، زیاد تحریم نبودن، ما خیلی تحریم بودن. بعضی ها میگن که آقا مسئولین کشور ما خب خیلی منافق و اینها توی زیاد هست، اونا مسئولینشون سالم ترن. خب این یه استدلال خوبیه، میشه این رو قبول کرد ولی باز هم ما مسئولین خوب زیاد داشتیم توی این سالهای اخیر. که خب البته من این رو خدمت خیلی از جوانها و نوجوانها عرض بکنم که ببینید ما مهره های خیلی خوبی داشتیم اول انقلاب، اینا رو از ما گرفتن، اینا رو کشتن، شهید کردن. این رو دست کم نگیرید و این خیلی مهمه. یعنی اینکه بعضیا میگن که آقا چرا مثلا مسئولین کشور ما اینجوریان، چرا اینطوری از آب در اومدن و اینها، اول کار که مسئولین ما اینا نبودن همشون. یه سری آدم پاک و آدمهای فوق‌العاده‌ای ما توی دستگاه مملکتمون داشتیم، اینا شناسایی شدن و یکی که همه اینا رو کشتن، شهید کردن و ما یه جورایی دستمون خالی شد. خیلی ها رو از دست دادیم، خیلی ها رو از دست دادیم، مهره های کلیدی از دست دادیم که خب جاشون هنوز که هنوز پر نشده، هنوز که هنوز شما ببینید جای اون شخص نتونسته پر بشه، به اون قدرت و به اون صلابت ما نداریم هنوز مثل اون آدم. حالا وقت نیست که من صحبت بکنم راجع به اینها. و اینم ناشی از عدم تدبیر در اول انقلاب بود که تو بحث حفاظت کم گذاشتن. اما بحث ما اینها نیست. من میخوام بگم که دولت و مسئولین یه نقشی رو تو اقتصاد بازی میکنن، اما نقش مهمتر در بحث اقتصاد رو مردم بازی میکنن. ببینید چین، مردم چین دو تا خصلت دارن که ما تو دنیا نظیر اینها رو نمیبینیم، مخصوصا تو ایران نمیبینیم این رو. تو کشور ما ایران این دو تا خصلت نیست. و اگر مردم چین این دو تا خصلت رو نداشتن، بهترین مسئولین هم که بالا سر اینها باشن، هیچ وقت تفوق اقتصادی پیدا نمی کردن. مردم مهمترن تا مسئولین. عزیزان اینو دقت داشته باشید، مردم مهمترن تا مسئولین. خیلی ها که قر می زنن، این قر رو باید به خودشون بزنن، چون اصل کار مردمن. این دو تا خصلت چیه که مردم چین داشتن و باعث شد اقتصادشون به این درجه برسه؟ شاید خیلیاتون به این نتیجه رسیده باشید. یک، قناعت، عدم اسراف، و دو، کار زیاد. هم زیاد کار میکنن هم کم مصرف میکنن. این دو تا عامل باعث شد چین به درجه‌ای برسه که خیلی‌ها به گردش نرسن، و حتی آمریکا نمیتونه به گرد چین برسه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردمش همچین خصلتی رو ندارن و نمیتونن هم داشته باشن. و اتفاقا اگر کسی بخواد کشور چین رو بزنه زمین، باید این دوتا فرهنگ رو ازشون بگیره. یعنی اگر مثلا من جای آمریکا بودم، میگفتم آقا چیکار بکنیم که چین رو بزنیم زمین، گفتم بیایم رو فرهنگ اینها کار بکنیم، این دو تا خصلت رو ازشون بگیره. به جای بحث کم مصرف بودن، اسراف و عدم قناعت رو به اینها دیکته بکنیم، و به جای کار زیاد، کار کم رو با تبلیغات، همونطور که تهاجمات فرهنگی در اقصی نقاط دنیا انجام دادن، اگر بخوان کشور چین رو بزنن زمین، با این کار انجام میدن. ما متاسفانه فرهنگمون تو فرهنگ تئوری اسلام بحث اسراف بسیار سفارش شده، ولی متاسفانه ما یکی از مسرفترین، اگر نگم خود مسرفترین، یکی از مسرفترین کشورهای دنیا هستیم. آمارهایی رو من خدمتتون عرض بکنم که بعضی از این آمارها واقعا گریه داره. ما کشورمون کشوریه که 1% جمعیت دنیا رو به خودش اختصاص داده. 80 میلیون نفر، 1% جمعیت دنیا رو ما داریم. ما 5 برابر متوسط دنیا فقط انرژی مصرف میکنیم. کشور چین گفتیم چقدر جمعیت داره؟ 1.5 میلیارد. اگر بخوایم بگیم چند برابر ایران میشه، چند برابر میشه؟ کسایی که ریاضیشون خوبه، 1.5 میلیارد چند برابر 80 میلیون نفرن؟ 20 برابری تقریبا میشه. خب ما 2 برابر چینیا انرژی مصرف میکنیم. خیلی مسخره است. ما با جمعیت 80 میلیون نفر 2 برابر کشور چین داریم انرژی مصرف میکنیم. من این بحث رو الان برای چی انتخاب کردم؟ به خاطر همین موضوع گاز که الان تو کشور اتفاق افتاده. ما خیلی به صورت تمسخرآمیز داریم انرژی مصرف میکنیم. بنزین، گاز، نفت، برق، انواع اقسام انرژی ها رو داریم هدر میدیم. ما 9% سوخت جهان رو داریم مصرف میکنیم، در صورتی که گفتم جمعیتمون چقدره؟ 1%. وقت این برابری میکنه 6% متوسط جهانی. یعنی اومدن میانگین گرفتن تو کشورهای دنیا، میانگین دنیا رو حساب کردن، گفتن آقا یه متوسطی براش درست کردن، ما 6 برابر اون متوسطه داریم انرژی مصرف میکنیم، سوخت مصرف میکنیم. 6 برابر متوسط جهانی بنزین مصرف میکنیم. ما سومین مصرف کننده بزرگ گاز دنیا هستیم. وقت چین با این همه آدمی که تو این کشور هست رتبه دهم رو داره. چین دهمه. ما به لحاظ مصرف برق 3 برابر متوسط جهانی، تلفن 4 برابر متوسط جهانی، آب 2 برابر متوسط جهانی. یکی از پاشناشیل هایی که دشمن ما برای ما برنامه ریزی کرده هم بحث آبه. اونا گفتن که خب کشور ایران دچار خشکسالی شده، بحث آب بحث داغیه تو کشور، و اینها گفتن اگر ایران با همین وضعیتی که آب مصرف میکنیم آب مصرف کنه، یه کشوری میشه مثل عربستان یا مغولستان. ما الان کشورمون نیمه خشکه. خب با این وضعیت خشکسالی، اگر حالا الحمدلله که یکی دو ساله به مقدار بارندگی بیشتر شده، ولی اگر این خشکسالی ادامه پیدا میکرد و ما این آب رو اینجوری مصرف میکردیم، اسرافش میکردیم، یه کشوری میشدیم مثل عربستان خشک. و اگر این اتفاق میافتاد چه برنامه دشمن برا ما داشت؟ جنگ داخلی. آی رفقا، بحث آب یه بحثیه که دشمن بسیار روش سرمایه گذاری کرده برای اینکه بتونه استانهای مختلف، شهرهای مختلف رو به جون همدیگه بندازه. خودتون این سالهای اخیر شاهد بودید، دعوای بین استان اصفهان و یزد، دعوای بین استان اصفهان و کهگیلویه. درسته؟ اشتباه نگم؟ چهارمحال، ببخشید، کهگیلویه نه، چهارمحال، اصفهان و شهر کرد، حالا اینجوری بگیم. میدیدید اینها رو و قص الهازا رو این قضیه اینا سرمایه گذاری کردن و یه تفوقهای زیادی هم به دست آوردن. یعنی اگه یادتون باشه، اگر نیروهای امنیتی ما قضیه رو جمع نکرده بودن، یه جنگی به پا میشد. دیدید اعتصاب کار کشاورزا رو با لودرها و با نمیدونم چیزشون اومدن اونجا اعتصاب کردن، جمع شدن و یه وضعی داشت میشد که لوله آب رو بیان بتره کنن و از این کارا. این بحث آب. ما تو بحث مصرف مواد غذایی، عزیزان من، ماها 35 میلیون تن مواد غذایی داریم هدر میدیم سالانه. 35 میلیون تن مواد غذایی هدر میدیم. وقت این در صورتیه که ما تو کل دنیا 900 میلیون گرسنه داریم. فکر میکنین اگر فقط ایران اسراف رو کنار میگذاش، آیا تو دنیا گرسنه باقی میموند؟ فقط ایران رو. این که همیان تو دنیا میگن آقا منابع کمه، منابع کمه، ما نمیتونیم شکم رو همه رو سیر بکنن، دروغ میگن، دروغ میگن. اگر انسان ها اهل اسراف نباشن، منابع کم نیست، به هیچ وجه گرسنه باقی نمیمونه تو دنیا. ما تو مصرف نان خیلی با اجازه تو عرض بکنم که رتبه اول دنیا رو داریم تو مصرف نان، که این 6 برابر متوسط جهانیه. ماها سالانه 3 میلیون تن ضایعات نون داریم. ای وحشتناک این 3 میلیون تن، اصلا عدد رو نگاه بکنه. ما شکر 6 برابر متوسط جهانی مصرف میکنیم، نوشابه 4 برابر متوسط جهانی مصرف میکنیم، سومین مصرف کننده بزرگ طلای زینتی تو دنیا هستیم ما، عربستان اوله. ما هفتمین مصرف، البته این آمار آپدیت شده، جدید شده، هفتمین مصرف کننده نیستیم، الان اومدیم دوم سوم شدیم، ظاهرا پیشرفت کنه، فکر کنم یه همتی بزنه ما اول میشیم. هفتمین مصرف کننده وسایل و لوازم آرایشی تو دنیا. این آمار قدیمیه که من دارم خدمتتون، این مال 2-3 سال پیشه، اینو من کاغذا نوشتم، جدیداً آمار گرفتم، این دوم سوم شدیم. یعنی داریم همطوری افزایشش میدیم. وقت جالب اینه که خیلی از این لوازم آرایشی اینا رو کجا چیز میکنن، تولید میکنن؟ تو اسرائیل تولید میکنن، خیلیش ساخت اسرائیل، ما هم مصرف میکنیم. آقا اسراف اقتصاد مملکت رو فلج میکنه. حالا هرچی هم مسئولین خوب باشن، آدم حسابی باشن، کار بکنن، زحمت بکشن، تا وقتی که ما مردم فرهنگ استفاده از منابعمون رو نداشته باشیم نمیتونیم به جایی برسیم. بابا کشور هلند، اینو دقت بکنین نوجوانا، کشور هلند به لحاظ بارش های آسمانی و به لحاظ منابع آبی یک چهارم آب به اندازه یک چهارم شمال کشور ما آب داره. خب مساحتش نمیدونم چقدره، حالا مساحتش یادم رفته، قبلا بلد بودم مساحتش رو، که وقت شما نگاه میکنه توی شمال ما، تو همون قسمت سبز رنگ نقشه که نگاه میکنه، همیشه توی جغرافی میخوندیم، تو اون قسمت سبز رنگ ما 4 برابر هلند بارش داریم. خب ولی هلندیا با استفاده از همین آبی که دارن اومدن صنعت تولید گل را انداختن و بیش از و نمیدونم چند برابر صادرات نفت ما فقط اینا گل میفروشن. گل، یکی از فرهنگ هایی که تو کشورهای اروپایی مخصوصا همین کشور هلند وجود داره اینه. اونا میگن یه چهارم مثلا شمالیای ما بارون دریافت میکنن، ولی تو هلند و تو کشورهای بعضی از کشورهای اروپایی اینها توی خونه سازیشون یه کاری انجام دادن، چون اینا دیدن سقفاشون هم شیروانیه دیگه، اومدن لوله از این سقفای شیروانی آوردن بردن زیر حیات خونه، یه مخزنایی کار کردن، بارون که میباره اینا هدر نمیره، از این شیروان میاد داخل این لوله ها، میره تو این مخزنی که زیر زمین هست، بعد میخوان حیاتشون رو آب بدن، از همین آب بارون استفاده میکنن. ما چیکار میکنیم؟ ما شیلنگ رو برمیداریم، آب تصفیه شده رو برمیداریم، شروع میکنیم حیات رو میشوریم. این که هیچی، حالا این بازم حیات شستن بازم یه چیزی. من صبح به صبح که میرم، بعض وقتا تو چله زمستون مثلا الان میرم میبینم اینا طرف مغازه داره شیلنگو برداشته داره میشوره، بنده خدا آخه چه وضعیه؟ حداقل آقا آبم دلت به حال آب نسوخته، حداقل دلت به حال این بسوزه که این الان یخ میزن 4 نفر میخورن زمین. یه بنده خدایی مثلا نمیگم کجا، یه آدرس بدم دیگه، همه میدونیم همه جا اهل دورچه هستیم، یه بنده خدا هست یه مغازه داره توی سراشیبی. خب این بنده خدا صبحا میومد، هر روز صبح میومد اینجا توی این سراشیبی آب میگرفت. من هرچی فکر کردم که خب آقا تو فکر نمی کنی که خب این آب یخ میزنه، این 4 نفر میان میخورن زمین؟ یه اعتقاد مزخرفی که بعضیا دارن، صبح به صبح های بارم بارم آب تصفیه شده رو بردارن بگیرن جلو خونه. یه بنده خدا یه خانومی هم بود، ما قبلا حالا یه پیرزنی بود، من میدیدم مدرسه که میرفتیم صبح به صبح میومد، سرمای زمستون که ما کلا رو جوری کرده بودیم تو کلمون که تا تو چشمامون اومده بود، این میومد اینجا آب رو میگرفت جلو خونه رو میشوز صبح ساعت مثلا 6:30. من چه اعتقاد عجیب غریبیه مردم بعضی از خرافات رو. آقا این آب تصفیه شده است. دوستانی که تصفیه خونه نرفتن ببینن حتما یه بازدید علمی میتونن همین کارو بکنن. آقای جزینی یه بازدید علمی بذارید برن دوستان تصفیه خونه همین چم آسمان خودمون برن ببینن با چه درد سر این آب تصفیه میشه و میرسه به دست ما، چقدر زحمت میکشن. ما اون سالی که من دبیرستان بودم یه بار رفتیم اونجا بازدید کردیم، اون بنده خدا التماس میکرد به ما بچه دبیرستانی، میگو التماس میگم، میگو آقا تو رو خدا هم خودتون هم به خانواده هاتون هم آشناهاتون بگید کم مصرف کنه، ببینید اینجا ما چقدر زحمت میکشیم. حالا جالبه یه برداشت بعدی که اتفاق میفته اینه، میگن که حالا که داره بارون میباره پس ما میتونیم بیشتر آب مصرف کنیم، اتفاقا برعکس. آی اونایی که تا میبینید بارون میباره میخواد بره تازه حواس هموم رفتن بهتون دست میده، بدونید که اون موقعی که بارون میباره، اون موقعی که هوا ابری و هوا لامساعده، اینایی که میخوان تسویه بکنن شرایط برای تسویه کردن خیلی سخت میشه. برید ببینید تا بدونید من چی دارم میگم، چون یه مکانیزمی داره تسویه کردن آب که با بارش با بارون باریدن اون مکانیزم سخت‌تر میشه. متاسفانه این که شما میبینید راحت دوستان تو خونه که میشینن بخاری تا ته میکشن بالا، بعد با لباس زیر تو خونه حرکت میکنن. ما بعض وقتا زبونمون مو در میاره که به بعضیا حالی بکنه. بابا اشکالی نداره دوتا لباس پوشیده باشی، اشکال نداره حتی دوتا شلوار پوشیده باشی، هیچ اشکال نداره تو خونه ها، هیچ اشکال نداره. حتما تو خونه که میرن حتما همه باید با لباس زیر باشن. آقا هیچ اتفاقی نمی، نه آسمون به زمین میره نه زمین به آسمون، هیچ اتفاقی نمیفته اگه آدم لباس خوب پوشیده باشه. تو کشورهای خارجی نه فقط امسالی که اونا گاز ندارن و تحریم شدن به وسیله روسیه، نه تو کشورهای اروپایی لطفاً برید تحقیق بکنید، اونا هزینه انرژیشون زیاده، فلزا خیلی کم میشه همچی چیزی که یه نفر بیاد مثلا ما تو ایران بخاری تا ته بکشه بالا بعد مثلا با لباس زیر بیاد تو خونه. نه اینجوری نیست، اونا اینقدر قبضشون سنگین میاد طرف مجبور با لباس گرم خودش گرم بکنه. اصلا اونا خندهشون میگیره میان توی راه همچی چیزایی میبینن مسخره میدونن، یعنی چه توی راه ما این کار رو انجام میدیم دیگه. امسال که تازه وضعیتشون خیلی هم اسفواره به خاطر تحریم روسیه. خیلی دلمون پره، خیلی دلمون پره از اینکه میبینیم متاسفانه فرهنگ زیبای درست مصرف کردن تو اسلام و جاهای دیگه دارن استفاده میکنن از این فرهنگ. خب شاید بعضیا از صحبتهای من این برداشت رو بکنن که آقا پس ما بیایم کم مصرف بکنیم. آقا تعریف اسراف نکردن کم مصرف کردن نیست. یه بار دیگه میگم، تعریف اسراف نکردن کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه. خب درست مصرف کردن یعنی چه؟ بذارید من با یه روایت بحثم رو خدمتتون تقدیم بکنم. لقمان حکیم به فرزندش گفت که للمصرفه ثلاث و علامات، برای انسان مصرف اسراف کرد سه تا علامت وجود داره. یک، یشتری ما لیس له، آقا چیزی که برا اون نیست میخره. و یلبس ما لیس له، و چیزی که مال اون نیست رو میپوشه. و یأکل ما لیس له، و چیزی که مال اون نیست رو میخوره. یعنی چه؟ تو یه کلمه رفقا یه لحظه گوش بدید به من، این تعریف درست مصرف کردن رو یاد بگیرید. اگر گفتن اسراف نکردن یعنی چه، جواب بدید هر کسی هر چیزی رو که نیاز داره استفاده بکنه، هر چی که نیاز نداره رو مصرف نکنه. این میشه تعریف عدم اسراف. خیلی ساده است.
آقا اگر شما مثلا دو دست سه دست لباس بیشتر نیاز نداری، دست چهارم رو که خریدی داری میپوشی، این میشه اسراف. اگر داری غذا میخوری بعد سه تا لقمه دیگه مونده بعد سیر شدی، این سه تا لقمه رو اگر خوردی میشه اسراف.
بعضیا میگن نه این بخورم تا اسراف نشه، نه برعکس نخور، بذار کنار بعدن جمع کن بخور.
اگر شما گوشی میخوای بخری که مثلا فرض بگیر با فلان امکانات کارت را میفته و نیاز بیشتری نداری، اگر یه پله رفتی بالاتر خریدی، این یعنی اسراف. اگر یه ماشینی سوار میشی که کارت را میندازه، راضی هم هستی، مشکلی هم نداری باش، خوبه، زندگی تو داره میچرخونه، بعد گفتی نه ماشین با کلاس تر برم بخرم، این میشه اسراف.
همش اینا اسراف. آقا چیزی رو که نیاز ندارید رو نباید استفاده بکنید. من چند وقت پیشو یکی از رفقای طلبه بود، این بنده خدا یه نه گفتم چند جا، حالا اینجا هم میگم خیلی جالبه، یه از این موتوربادهای دستی کوچولو خریده بود، تو ماشین میذارن بعضی وقتا مثلا یه جایی ماشین کم باد میشه، نمیدونم دیدید یا نه، شارژیه، با چیز خود ماشین کار میکنه، موتورباده، به جای ترومبه موتورباد کوچولوه. بعد یه دونه از اینا خریده بود، بعد چند وقت بهش گفتم که هوسی و همطور هوسی گفتم که بده ببینیم این موتورباده ده، بده ما یه بادی بزنیم به ماشینمون چجوری هستن، ذوق میکنیم که ببینیم یه همچی چیزی. گفت فروختمش. گفتم برای چی فروختی؟ گفت هرچی فکر کردم بدم نیاز ندارم، نیاز ندارم، برای چی داشته باشم؟ ها من چند بار تو عمرم تا حالا مثلا ماشینم کم باد شده تو جاده که مثلا نتونم از پسش بر بیام، بعد یه بارم تو زندگیم اتفاق نیفتاده. هرچی فکر کردم که آقا واقعا نیازم، بدم نیاز ندارم، من رفتم فروختمش. وقت این بنده خدا زندگیش بر اساس قناعته، زندگیش بر اساس قناعته و خوبم هست، خیلی هم خوب میگذره. حالا نکته حاج آقا، یعنی میگه مثلا ما اگه تونستیم چلو کباب بخوریم، چلو کبابو بزنیم کنار نون پنیر بخوریم، خب با نون پنیر هم که سیر میشیم که، پس چلو کباب بذاریم که نون پنیر بخوریم. غلطه، این خیلی هم غلطه. اگر چیزی برای سلامتی انسان بود، هر چی هم گرون باشه انسان میتونه مصرف کنه و اسراف نیست. روایت هست از امام صادق علیه السلام، اگر چیزی، طرف اومد پرسید آقا، گفت آقا من هم چین قضیه برام پیش اومده، حضرت فرمودن در بحث سلامتی ما هیچ اسرافی نداریم. آقا اگر تو نیاز داری هر روز کباب بخوری، خب پولش هم داری، برو بخور نوش جونت، هیچ اسراف هم نیست. کما اینکه توی خاطرات حضرت امام اومده که ایشون اون اواخر عمرشون، نمیدونم حالا چقدر وقت اواخر عمرشون، دکتر تجویز کرده بود که ایشون گفته بودن هر روز باید یه سیخ کباب بخوره، هر روز، و برای ایشون می آوردن و ایشون هم می‌خوردن و نمیگفتن آقا اسرافه. ولی همون امام بزرگوار یه لیوان آب که برای ایشون می آوردن دیگه معروفه، اگر دو تا قلوبشو نیاز داشتن بقیه‌شو میذاشتن، یه دونه کاغذ هم میذاشتن درش، بعد دوباره همون رو استفاده میکردن. امام یه چیز عجیب غریبی قانعه و قناعت میکنه و شاگردان حضرت امام چقدر قناعت میکردن. حالا یه پله بالاتر از قناعت رفقا کی میدونه چیه؟ اگر کسی بیش از بحث قناعت بالاتر رفت، احسنت، خیلی خوب بود، بالاتر از قناعت میشه زهد، که ماها در حد اندازه زهد نیستیم. و آقا اول باید یاد بگیری اسراف نکنی، قانع باشی، بعد زاهد باشه. حالا تعریف زهد چیه؟ زهد البته تعریف مختلفی داره و تعریفش خیلی شدت و ضعف داره، منتها یه تعریف خیلی ساده‌ای که میشه ازش کرد اینه که گاهی وقتا انسان از اون چیزهایی هم که احتیاج داره میذاره کنار، اونا رو هم استفاده نمی‌کنه. مرحوم آیت الله حاج آقا کمال فقیه ایمانی که همین یکی دو ساله از دنیا رفتن، ما توی مدرسه ایشون چند سالی درس میخوندیم و توفیق داشتیم ایشون رو زیارت میکردیم از نزدیک، عجب آدم فوق‌العاده‌ای بودن ایشون، به لحاظ اخلاقی فوق‌العاده بودن، به لحاظ بحث زهد خیلی آدم عجیب غریب، ایشون از لحاظ اقتصادی فوق‌العاده مثلا نیاز نداشت، یعنی آدم بود که از لحاظ اقتصادی تأمین بود، ولی تو دفترشون که میرفتن، حالا طلبه ها بیشتر این صحنه رو میدیدن، شما تو تابستون، تو قل گرمای تابستون وقتی میرفتی تو دفتر ایشون، گاهی وقتا یه پنکه کوچولو داشت، این پنکه کوچولو کار میگه، گاهی وقتا همون پنکه کوچولو هم نبود، با باد بزن، وقت طلبه ها که میرفتن اونجا لح لح میزدن از گرما، علی آقا با همون باد بزن، میگفتن آقا چرا این باد میخواد یه کولر بذاره دیگه اینجا که مثلا یه کولر گازی میخوره. آقا فرموده بودن برای چی؟ نیاز نیست، نیاز نیست، اصلا نیازه، همین کفایت، همین باد بزن کفایت میکنه. من گفتم ما تو نجف گرما خیلی بیشتر از اینا بود، او گرما تحمل میکنم، این که دیگه چیزی نیست که، با همین باد بزن خودشون رو خنک میکنن. وقت جالب بود که تو خود حجره ها هم گاهی وقتا به طلبه ها سخت گیری میکنن، گفتن طلبه باید ساد، بچه ها میگفتن آقا گرممونه سردمونه فلان، گفتن بابا ما خیلی بیشتر از این سختی کشیدیم، زندگیمون هم کردیم، درسمون هم خوندیم. و واقعا هم رسیدن دیگه، کسی مجتهد میشه رسیدن به اون چیزی که باید میرسیدن. ایشون زبان انگلیسی مسلط بودن، حالا ذکر خیرشون شد بذار تو یکی تو نکته بگیم از ایشون. ایشون زبان انگلیسی مسلط بود، یکی از فعالیت های ایشون این بود که ایشون خیلی از روایات رو و صحبت های اهل بیت و آیات قرآن رو ترجمه میکردن به زبان انگلیسی و مکاتبه میکردن با خارج از کشور. کسایی که تشنه بودن اونور آب با ایشون ارتباط میزدن، مکاتبه میکردن. گاهی وقتا مثلا ایشون خودشون تعریف میگفتن، به من میگن آقا بیشتر بفرست راجب فلان موضوع، راجب فلان موضوع برام بگو توضیح بده، و من مینوشتم براشون مثلا ترجمه میکردم میفرستادم. قرآن رو هم ایشون ظاهرا به زبان انگلیسی ترجمه کرده بودن. حالا میخواد حالا که ذکر خیرشون شد شادی روحشون یه صلوات بفرسته. و نکته آخر رو خدمتتون عرض بکنم، خیلی حرف داشتیم که بزنیم ولی خب فرصت نشد. نکته آخر رو که خدمتتون عرض بکنم اینه، علاوه بر بحث سلامتی که خدمتتون عرض کردم اسراف توش موضوعیت نداره، خب در کار نیک هم اسراف نیست. یعنی انسان هر چی کار نیک انجام بده اسراف نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن الاسراف و مذموم فی کل شیء، در همه چیز اسراف بده الا فی افعال البر، جز در کارهای نیک. نگیم آقا ما خب دیگه صبح که مثلا اومدیم یه صدقه دادیم و یه چند تا صلوات فرستادیم و دعا عهدمون رو خوندیم دیگه خیلی کارهای خوب انجام دادیم دیگه بس دیگه تا شب حالا فعلا کوکیم دیگه، نه. انسان توی کارهای نیک نباید قانع باشه. انشالله که خداوند متعال به ما توفیق بده ما این فرهنگ زشت و ناپسند رو روز به روز از زندگیمون بیرون بندازیم. انشاءالله که ما توفیق پیدا بکنیم اونجوری که مرضی رضای امام زمان علیه السلام هست اونجور باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دوستان خیلی هم سفارش میکنن که مریض خیلی دارن، حالا که دیگه حالا جمعتون جمعه من میترسم دیگه بعدش فرصت نشه، یه حمد شفا هم برای شفای مریضان با ذکر صلوات ختم کنیم.